رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. برنامه صبح امروز را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها آغاز میکنیم. بسته شدن سرحد پاکستان و بیش از 30 میلیون دلار خسارت در روز به افغانستان، دیدار حکومت با جناح‌های مخالف به وساطت میانجی ملل متحد و ادامه عملیات بازپسگیری برای شهر موسل. شنوندگان عزیز، در بعد از خبرها همکارم قدیر مشرف گزارش ها را تقدیمتان خواهند کرد، البته گزارش های مربوط به افغانستان، جهان و منطقه. با ما باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیمتان می‌دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. مست بودن سرحد پاکستان و افغانستان در مدت 6 روز گذشته بیش از 20 میلیون دلار خساره به بار آورده است. اتاق‌های تجارت افغانستان می‌گوید تجار هر دو کشور با این زیان مالی را به دوش می‌کشند. من اتاق‌های تجارت افغانستان به صدای امریکا گفت پاکستان باید به محکمه سازمان جهانی تجارت معرفی شده و به پرداخت جریمه مجبور شود. با تعقیب نارامی‌های اخیر در پاکستان، مقامات آن کشور از 6 روز بدین سو سرحد را برای تردد افراد و کالاهای تجارتی مسدود کرده است. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که روزانه در حدود 3 الی 4 میلیون دلار به تجار هر دو کشور صدمه میرسد. اما تجار پاکستانی زیان بیشتر میبیند، زیرا اکنون فصل صادرات میوه و سبزیجات پاکستانی به افغانستان میباشد. و علاوه کرد با اینکه این فصل صادرات ما نیست، اما از نظر ترانزیت بسته بودن سرحد در روند اقتصادی افغانستان اختلال وارد کرده است. جناح‌های مخالف سوریه با وساطت ملل متحد برای اولین بار طی 3 سال به گفته فرستاده خاص ملل متحد در یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به درگیری‌هایی که صدها هزار نفر را کشته، میلیون‌ها نفر را در جنگ نیابتی که توسط قدرت‌های خارجی دامن زده می‌شود آواره ساخت، روز پنجشنبه رو در رو ملاقات کردند. در مراسم مملو از نمادها و ادامه خشونت در سوریه، استیفن دی مستورا حکومت سوریه و نمایندگان مخالفان را برای تلاش جدید ملل متحد جهت به دست آوردن روند سیاسی برای توقف رنج میلیون‌ها سوری بعد از نزدیک به 6 سال جنگ دور هم جمع نمود. وی خطاب به طرفین درگیر گفت آنها، یعنی مردم سوریه، در انتظار تسکین درد و آلام و روح‌های یک مسیر جدید بیرون رفت از این کابوس و یک آینده واقعی و طبیعی با وقارشان هستند. در ادامه عملیات بازپسگیری شهر موسل، نیروهای دولتی عراق گفتند که یک قریه کلیدی موسوم به الریان را در جنوب غرب آن شهر دوباره تصرف کردند. یک سخنگوی اردوی عراق گفته است که موجودیت نشان زنان داعش در این قریه عملیات تصفیوی را بتی ساخته است. قبل بر این، نیروهای عراقی میدان هوایی شهر موسل را نیز پس از ساعتها جنگ امروز به تصرف خود درآوردند. تصرف میدان هوایی موسل بخش مهمی از عملیات نیروهای عراقی با حمایت نیروهای آمریکایی و متحدین برای بیرون راندن جنگجویان داعش از بخش غربی شهر موسل می باشد. تلویزیون دولتی عراق با نقل از مقامات نظامی آن کشور امروز اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع و پلیس فدرال عراق اکنون کنترل کلی میدان هوایی را به دست آورده اند. جنگ برای تصرف غرب موصل به اشتراک هزاران سرباز عراقی 5 روز قبل آغاز شد. انتظار می رود که به دلیل موجودیت افراد ملکی و اراضی آن شهر، تصرف غرب موصل یک مبارزه دشوار و طولانی باشد. این عملیات مرحله تازه از تلاش هایی است که 4 ماه قبل برای آزاد ساختن شهر موصل آغاز شده بود. نیروهای عراقی بخش شرقی شهر موصل را در ماه گذشته میلادی از کنترل جنگجویان داعش خارج کردند. مارلین لوپن کاندید محافظه‌کار ریاست جمهوری فرانسه به روز پنجشنبه در مورد سیاست‌های بین‌المللی‌اش چیزی جز ستایش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نگفت. و اظهار داشت که فکر می‌کند اقدامات ترامپ در قبال فرانسه تا کنون خوب بوده است. لوپن که در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات بهار در جلو قرار دارد با اسوشیتد پرس گفت تنها چارچوب سیاست من چیزی است که در جهت منافع فرانسه باشد. وای از ترامپ به خاطر یک سلسله دستاوردها به شمول ایجاد نوعی از محافظت از تولید داخلی، وطن پرستی اقتصادی و برنامه تغییر سریع توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی با کانادا و مکزیکو و گسیختن با مجموعه تجارت آزاد که بر جهان نفوذ کرده است استقبال نمود. و انفجار یک بم در یک مرکز خریداری در شهر لاهور در پاکستان حداقل 10 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی بر جا گذاشته است. نایاب حیدر سخنگوی پلیس ایالت پنجاب پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که این انفجار ناشی از یک بم تعبیه شده بود. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم و توجه شما را به گزارش های این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا جلب می دارم. خبرها را شنیدن و در نخستین گزارش این برنامه، مقام های ولایت جوزجان می گویند طالبان در تبانی با داعش صدر راه تطبیق پروژه های بزرگ ملی در شمال افغانستان شدند. ولی جوزجان از بیعت طالبان با داعشیان یا گروه دولت اسلامی در بخش های از آن ولایت ابراز نگرانی می کند. میرویس بیژن خبرنگار صدای آمریکا در رابطه از مزار شریف گزارش می دهد.
مولوی لطف‌الله عزیزی ولی جوزجان به صدای آمریکا می گوید که گروه طالبان و داعش در تبانی با رصدافغانان خارجی تلاش برهم زدن امنیت این ولایت را دارند. به گفته ولی جوزجان هم اکنون این گروه ها تلاش دارند که جلوی تطبیق پروژه های ملی در شمال افغانستان را بگیرند. ولی جوزجان می افزاید که بر اساس اطلاعات ارگان های امنیتی به تازگی 25 هراس افغان خارجی برای همکاری با طالبان پیوستند.
توریسم یک تهدید است به سطح افغانستان، این کار کرده نمیشه و در جوزجان، اطراف جوزجان هم اینا پلان خود را دارن عملات را انجام بدن. چرا دشمن در ساحه جوزجان زیادتر کوشش میکنه ناامن بسازه؟ البته در اینجا شما میفهمین که پروژه های ملی افغانستان است در حال تطبیق شدن، از جمله خط لاجورد از ساحه جوزجان تر میشه. دوم، تمدید شبکه لین 500 کیلو ولت که از ترکمنستان تر میشه میایه به جوزجان، از جوزجان به بلخ، اما تو میایه به مرکز افغانستان. سیوم عاملش داشتن 172 کیلومتر مرز مشترک ما با سرحدی مرز داریم با کشور ترکمنستان. چهارم عاملش که زیادتر کوشش میکنه آرام بسازه و پایپلاین گاز که از اینجا میره تقریبا 93 کیلومتر پایپلاین گاز که با بلخ وصل میشه. این چیزای اهمیت است که نقطه هایی است که روی ازی دشمن هم پلان داره و ما هم تدابیر خود.
ولی جوزجان میگوید که همکنون جنگجویان پاکستانی، ازبکستانی و چچنی در ولسوالی های قشتپه و درزاب این ولایت که مرز مشترک 3 ولایت شمالی فاریاب، جوزجان و سرپل است، مراکز آموزشی عراس افغانی را ایجاد کردند. به گفته وی در حال حاضر پلیس و مامورین دولتی از مسیر این ساحات رفت آمد نمی توانند و بهار سال آینده را یک فصل نگران کننده از نگاه افزایش امنیتی عنوان می کند. در همین حال علی مصدف، یک عضو شورای ولایتی جوزجان، به صدای آمریکا می گوید که با توجه به وضعیت امنیتی مقام های این ولایت با وعده های مکررشان اقدام به راه اندازی عملیات نظامی نمی کنند.
در این صورت که عملیات جنینی صورت نگیره امکان بیشتر میره که آمدن بهار پیش رو شاید اونا نیرومندتر شوند و حملات بیشتری را در ولایت های جوار که فاریاب و سرپل جوزجان مزار شریف هستن اینا انجام بتن و سر صدا میکنیم. حتی برای ما میگن که شما سر صدا نکنین، حتی نگوین منطقه را نام نشان نکن، این خود از این یک شکننده هست، رو یک شکن است برای مردم، برای وکیلای شورای ولایتی و وکیلای پلاخانه.
در این حال رحمت الله ترکستانی فرمانده پلیس جوزجان از آغاز عملیات نظامی در بخش این ولایت برای سرکوب هراس افغانان خبر میدهد.
تقریبا 45 نفر خارجی ها، ازبکستانی ها و گروپ تاریل داش و چچنی ها و پاکستانی ها، حتی یک چند نفر از عرب هستن در ولسوالی قوشتیپه، اونا تازه آمدن جد. اونا کسایی هستن که اونمو پن سلا و آموزش سلا را در نوجوان ها یاد میتن و مینسازی و استعمال سلا و اقتداد حراس افکنی. اونا فقط به نام استادا در اونجا فعالیت میکنن. تصمیم برای گرفتیم که انشالله اولین بار عملیاتی که در ولایت جوزجان انجام میتیم در ولسوالی های قوشتیپه درزاب است. همین قسم که 8 ولسوالی را از وجود
ولسوالی های قوشتیپه و درزاب در فاصله های 150 کیلومتری مرکز ولایت جوزجان موقعیت دارد. با نزدیک شدن بهار نگرانی مقامات برخی ولایت شمال و شمال شرق نیز به دلیل تحرکات بیشتر گروه های حراس افغانان افزایش می‌یابد. پیش از این ولی سرپل نیز از سربازگیری گروه های حراس افغان به ویژه پسر طاهر یلداش در بخش های مرزی این ولایت خبر داده بود. از سوی هم گزارش ها نشان می‌دهد که گروه های داعشیان و طالبان در بخش های از افغانستان به دلیل اختلافات درونی با هم سازگار نیستند. بخش های از ولایت جوزجان، فاریاب، بغلان، کندز، سرپل و بدخشان با گرم شدن هوا شاهد حضور گسترده مخالفین مسلح می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا با چهره متفاوت. برنامه های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. صدای امریکا منبع موثق، معتبر و جامعه اخبار افغانستان و جهان.
خبرها و گزارش هایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. نبود فارم تحقیقاتی و سیستم مجهز آبیاری از مشکلات عمده ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار شمرده می شود. مقامات می گویند که این معضل باعث شده که هزاران هکتار زمین زراعتی بدون زر باقی بمانند. با گزارش از یار رحمان حسرت توجه کنید.
انجینر رفیع الله رحیمزاده رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار هنگامی رایه گزارش یک ساله این اداره از برخی مشکلات نیز سخن زد. رئیس زراعت و مالداری ننگرهار گفت که نبود سیستم معیاری آبیاری نیز در این ولایت سبب شده است که هزاران هکتار زمین تحت کشت قرار نگیرند. نبود زمینه تحقیقات گسترده زراعتی و ماشین‌آلات مدرن از دیگر مشکلاتی است که انجینر رحیمزاده از آنها یاد کرد. برای پیشبرد فعالیت‌های تحقیقاتی مشکل نبود زمین است. با وجودی که فارم ششم باغ وجود دارد اما زمینش بسنده نیست. جلو پیشرفت های ما را گرفته، فعالیت های تجربوی نمی توانیم انجام دهیم. نبود ذخایر استراتژیک غله و صدخانه میوه برای انکشاف مالداری امکانات نداریم. برای ترویج شکر، زعفران، گلاب، نانا و دیگر نباتات عالی امکانات نداریم. انجینر رحیمزاده گفت که برای سال آینده شمسی فارم تحقیقاتی جلال آباد را خواهند ساخت. رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار افزود که در جریان سال جاری شمسی 245 هکتار جنگلات این ولایت را بازسازی نمودند و جلوی فرسایش 2000 هکتار زمین را در امتداد دریاهای کنر و کابل در این ولایت گرفته و آماده زراعت ساختند. دهقانان ننگرهار نیز تایید کردند که پیشتر اوقات با وجود فراوانی آب به دلیل نبود سیستم منظم آبیاری آنان با کمبود آب روبرو می شوند. به گفته آنان کمبود آب سبب کاهش حاصلات زراعتی می گردد.
نام منوا بس سربند تنگی و برابط او سینیس او پسلے مامیس میسو ریاست زراعت متوجی نیس او یک روزاو زروز نیس پسلا کلش می ما تکود نزدیم دولت باید بزی خوب سیستم جور خوب سیستمش خوبش نیست.
مشکلات مختلف سبب شده است که زمین های زراعتی به مناطق مسکونی تبدیل شود. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار نیز تایید کرده است که با گذشت هر روز زمین های زراعتی جایش را به نمرات رهایشی می دهد. سخرود و بهسود ننگرهار از بزرگترین ولسوالی های زراعتی در زون شرق می باشد، اما اکنون بیش از 50% کشتزارها به نمرات رهایشی تبدیل شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به دنبال تقاضای وزارت خارجه پاکستان برای میانجیگری کشور سوم پیرامون حل منازعات اخیر بین کابل و اسلام آباد، تحلیلگران آمریکایی نظریات مختلف دارند. این پیشنهادات تحلیلگران آمریکایی در مورد چگونگی حل کشیدگی های اخیر میان دو کشور چیست؟ در گزارش از رویا زمانی مشنویم.
پس از آن که افغانستان و پاکستان نامها و معلومات در مورد مراکز تندروان را به یکدیگر فرستادند، وزارت خارجه افغانستان گفته است که روند پیگیری و تسلیم دهی تندروان اردو جانب باید توسط کشور سومی نظارت شود. اما تحلیلگران آمریکایی در این خصوص دیدگاه های متفاوت دارند. محید یوسف، آگاه مسائل سیاسی از انستیتوت صلح آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی، میگوید که میانجیگری کشور سوم در این مسئله نمیتواند ثمر بخش باشد.
But the issue is any third party who comes in is only going to ask the two countries to talk and resolve the issue.
مسئله این است که کشور سوم نیز بر گفتگوها میان افغانستان و پاکستان تاکید خواهد کرد و خواستار حل مشکل از این طریق خواهد شد. اگر مسئله هند و پاکستان می بود و کشور سوم دخیل می شد، دلیل آن این است که آن دو کشور حاضر نمی شوند تا با هم گفتگو کنند. اما در مسئله افغانستان و پاکستان باید گفت که این گونه نیست. در بدترین وضعیت مقامات هر دو کشور با هم دیدار و یا هم از طریق تلفن صحبت می کنند. از این لحاظ نقش کشور سوم من حیث ناظر یا میانجی نمی تواند که مشکل را حل کند.
آقای یوسف علاوه کرد که هر دو کشور باید راهکارهای صادقانه را روی دست گیرند تا اقداماتی که روی آن صحبت می شود جامعه عمل بپوشند. در همین حال، احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت که در صورت حضور کشور سومی که بر اقدامات هر دو کشور نظارت کند، کابل حاضر است تا به گونه مشترک روی فهرست دهشت افغانان و نگرانی های هر دو کشور گفتگو نماید.
افغانستان آماده است با پاکستان مشترکن روی لیست های هر دو طرف، نگرانی های هر دو طرف مسئولانه بحث و اقدام بکند و یک کشور سالس از اقدامات و اجراعات هر دو کشور در این خصوص نظارت به عمل بیاره.
در همین حال آقای محید همچنان افزود که افغانستان به دلیل حمایت ایران و روسیه از طالبان میانجیگری این دو کشور را نخواهد پذیرفت. به همین روال اسلام آباد به دلیل دشمنی دیرینه با هند نظارت دهلی جدید را از این روند قبول نخواهد کرد. لیزا کرتز از بنیاد هریتیج مستقر در واشنگتن دی سی میگوید که ایالات متحده با حضور نظامی، آموزشی و حمایوی در افغانستان و کمک های نظامی در مبارزه با تندروان در پاکستان می تواند که نقش مهمی را من حیث کشور سوم یا میانجی در گفتگوها میان پاکستان و افغانستان داشته باشد.
Look, I think the US could play a strong role.
ایالات متحده می تواند که میانجی خوب در این گفتگوها باشد، زیرا این کشور در گذشته نیز در همچو گفتگوها شریک بوده است.
این آگاه آمریکایی افزود که آمریکا در منطقه علایق خود را داشته و همچنان حامی افغانستان و متحد پاکستان است و از این رو می تواند میانجی خوب ثابت شود. خارم کرتیس همچنان افزود که تبادله فهرست از نام‌های دهشت افغانان میان دو کشور نقطه آغاز برای گفتگوها در کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان خواهد بود که میتواند باعث تضعیف دهشت افغانان و شورشیان در هر دو سوی سرحد شود. از سوی هم نواز شریف صدر اعظم پاکستان در انقره در پاسخ به سوال گفته است که ترکیه می تواند که میانجی خوبی در حل منازعه میان افغانستان و پاکستان باشد. تنش میان افغانستان و پاکستان یک بار دیگر زمان اوج گرفت که موج از حملات در شهرهای عمده پاکستان باعث هلاکت و هرج و مرج گردید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اتی عراق روز پنجشنبه میدان هوایی شهر موصل را از داعش بازپس گرفتند و به سوی یک پایگاه نظامی در بیرون از شهر موصل به پیشروی ادامه دادند. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده که یک جا با هم گوش میدیم.
نیروهای حکومت عراق روز پنجشنبه وارد میدان هوایی بین المللی موصل شدند. تانک ها و وسایط زیرهی این نیروها رنوی ها و ساختمان اصلی آن میدان را محاصره کردند.
حالا اند تشوف المكان اللي واقفين بيه احنا هذا المدخل الرئيسي لمطار الموصل هنا على يسارك او على
یک قماندان پلیس عراق که وارد میدان هوایی موصل شده بود با رسانه های عراقی گفت که او اکنون در رنوی اصلی آن میدان ایستاده است. در تصویر ویدیویی که از نیروهای عراقی نشر شده، معلوم نمی شود که آیا سربازان عراقی داخل ساختمان میدان هوایی نیز شدند یا خیر. تلویزیون دولتی عراق گزارش داده که 90% ساختمان اصلی میدان هوایی بین المللی موصل در عملیات بازپسگیری از داعش تخریب شده است.
عملیات الاستطلاع والاستحضارات للمرحله المقبله ان شاء الله. المرحله المقبله
یک قماندان دیگر نیروهای عراقی به خبرنگاران گفت اردویان کشور برای آغاز مرحله تازه عملیات بازپسگیری موصل آمادگی می‌گیرند. در مرحله تازه حملات بالای مواضع جنگجویان داعش در اطراف میدان هوایی موصل صورت می‌گیرد. قاسم الارجی وزیر داخله عراق که در کنار سربازان پلیس فدرال و نیروی واکنش سری با خبرنگاران صحبت کرد در مورد عملیات بازپسگیری موصل اظهار خوشبینی نمود.
العراقيون لديهم إرادة الانتصار والعدو في اندحار.
عراقی ها نشان دادند که آنان برای برنده شدن جنگ اراده دارند و روحیه آنان بسیار بلند است.
جنرال سعدمان سخنگوی اردوی عراق و تلویزیون دولتی آن کشور گفت که عملیات بازپسگیری میدان هوایی موصل خلاف انتظار بسیار به شکل سریع انجام شد.
كان مخطط لهذه العمليه اكثر من 10 ايام او اقل من ذلك.
10 روز صرف طراحی این حمله شد، اما فقط در ظرف 2.5 روز میدان هوایی توسط نیروهای عراقی بازپس گرفته شد.
جنرال سعدمان افزود که حیدر العبادی صدر اعظم عراق به نیروهای آن کشور دستور داده تا حفاظت از غیر نظامیان را بالاتر از هر هدف نظامی تلقی کنند. الارجی وزیر داخله عراق گفت که غیر نظامیان ساکن در مناطق اطراف میدان هوایی موصل در جریان جنگ در خانه هایشان باقی ماندند و مصون خواهند بود. قماندان های نظامی که در کنار وزیر داخله عراق از میدان جنگ دیدار کردند گفتند که هدف بعدی حمله بر منطقه بوسیف در نزدیکی میدان هوایی موصل می باشد. سخنگوی اردوی عراق اضافه کرد که یک دستگاه تولید برق نیز از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساخته شده است. حمله نیروهای عراقی بر میدان هوایی موصل و پایگاه نظامی غزلانی بخش از عملیات بزرگتر است که اوایل هفته گذشته به منظور بیرون راندن داعش از غرب موصل آغاز شد. نیروهای عراق ماه گذشته میلادی با حمایت نیروهای ایالات متحده بخش شرقی موصل را از تصرف داعش بیرون ساختند. موصل در سال 2014 به دست گروه داعش سقوط کرده بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که بیماری افسردگی در سطح جهان در حال افزایش بوده و اکنون به دلیل عمده ناتوانی در جهان مبدل شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که سازمان جهانی صحت به تازگی ارزیابی جهانی را پیرامون افسردگی به نشر سپرده است. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که در سال 2015 میلادی بیش از 300 میلیون نفر یا بیش از 4% نفوس جهان به بیماری افسردگی دچار بودند. این رقم افزایش 18% را در طول 10 سال گذشته نشان می‌دهد. کشورهای جنگ زده مانند افغانستان از این ناحیه بیشتر صدمه دیدند. بر اساس آمار اداره پولیتسر، بیش از 60% جمعیت افغانستان از یک نوع افسردگی یا اختلالات ناشی از فشارهای روانی پس از فاجعه رنج می‌برند. دن شزم، مشاور سیستم‌های صحی بخش صحت روانی و سوء استفاده از ادویه در سازمان جهانی صحت و یکی از نویسندگان این گزارش، گفته است که افسردگی اختلال است که می‌تواند زندگی هر کسی را در هر زمان متاثر سازد.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them.
اگر به شیوع اختلالات مختلف در اطراف جهان متوجه شوید و ناتوانی مرتبط با آن را ببینید و اگر آن را با هم پیوند زنید، افسردگی به دلیل عام بودن آن در صدر فهرست قرار می گیرد. شما خواهید دید که از هر 20 نفر در جهان یکی آن دچار افسردگی است که سطح بلند اختلال و ناتوانی را نیز همراه دارد.
بر اساس یافته های این گزارش، بلندترین سطح افسردگی نزد کهنسالان دیده می شود. این بیماری در تناسب با مردان 2% بیشتر زنان را متاثر ساخته که سنشان بین 55 تا 74 سال است. بر اساس این گزارش، در مجموع سطح افسردگی در تناسب با مردان نزد زنان 1.5% بیشتر است. شزم با شکستن تصورات گسترده گفت که افسردگی مختص به سرمایه‌داران و ثروتمندان نیست. او افزود که 80% این وضعیت در کشورهایی وجود دارد که عوایدشان متوسط یا پایین است. آقای شزم به صدای آمریکا گفت که افسردگی عمدتاً به دلیل افزایش و پیر شدن نفوس جهان در حال افزایش است، به ویژه در کشورهای رو به انکشاف.
For example, African countries might have 40-50% of the population under the age of 15.
به گونه مثال 40 تا 45% نفوذ کشورهای آفریقایی زیر سن 15 سال است، اما با پیشرفت سن این رقم شاید به 30% برسد. پس شمار بیشتر افراد داخل مرحله جوانی می شود، سنی که سطح افسردگی در آن بیشتر است.
افسردگی یک مشکل روزافزون در آفریقا است، اما بر اساس این گزارش تقریبا نصف تمامی افراد مبتلا به اختلال روانی در مناطق پرنفوذ جنوب شرق آسیا و غرب اقیانوس آرام زیست دارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، توجه شما را جلب می‌کنم به آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2، آسمان نیمه ابری. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3، آسمان نیمه ابری. شبرغان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3، آسمان نیمه ابری. قندوز بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان نیمه ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 9، با آسمان نیمه ابری. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، و در نهایت فراه بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 6 با آسمان ابری.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا لحظات بعد همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر خواهند شدن و با داشته های تازه در خدمت شما خواهند بود. ما هم تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خدا می سپاریم. تا آن دم خدا نگهدار.